تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه قد استدل للأعمي بوجوه لا بأس بالإشارة إليها. أدلة صحيحة تمام شد. حالا أدلة أعميها يفرمان كه استدلال شده برای اعمیها به وجوه لا بأس بالاشارت علیها و امکان تقریب و ادلت صحیحی به ما بینا یقتدی بطلان سند الاعمی. اون دلیل را اگر کسی خوب بفهمه دیگه خود ادله اعمی چیه؟ بطلانش مقتضای صحت اون هاست. اینطوری خب همینجوره در خیلی مواردی که دوران بین دو اعمی وقتی دوران بینی که وزل صحیح اول نعم وقتی ما یکی را ثابت کردیم خواهی نخواهی اون یکی منتفیه ایمانی نداره. اما تا اینکه فضا چه فضایی باشه نظیر شما چند بار دیگه عرض که دادم در راجب جزء لا یتجزا در شوارق 20 صفحه کتاب های قدیم که حالا این چاپ جدید کشو بنمیم چند صفحه 20 صفحه بحث میکنم راجع به امتناع جزء لا یتجزا. اولی که وارد بحث میشن ادله خواجه را صاحب شوارق قشنگ توضیح میده که دیگه واضح میشه که جزء لا یتجزا محال کنم. من چند صفحه میره جلو نسبت به اون 20 صفحه شاید 15-16 صفحش استدلال. در این حالی که اینا رو تمام میکنن بعد میرسن میفرمان که بقیه فی المقام شکوک مستصعبه. هنوز یه شکوک مستصعبی در مقام مونده. خب اگه دلیل ها سر رسیده که دیگه مقتضاش بطلان اون طرفه ولی باید میگن اون طرفی ها دلیل هایی دارن که بعد شروع میکنن یه 3-4 تا چیزی میگن که تمامش دلیل های قوی اون طرفی هاست که میگن جز الهیات جزا داریم که هم مجا بود به نظرم از تفتازانی نقل کردن در شرح مقاصد که والحق ان حدیث الکره و سطح قویون برهان کره و سطح قویه که کره ای را میمد مماس میکرد به یه صفحه ای میگفت این بیاید در این مماس با چی میگن تو مشت دون گذاشتیم یک جز الهیات جزا خارجی که تفتازان هم گفته قویه و نمیدونم 3-4 این شکوک مستصعب بود که مطالب سنگینی بود. اینا چرا عرض میکنم؟ برین که بعض فضا هاست که دائره بین یکی و دوتا نیست. حل بین ذاله که منزل اوسع من ما بین سما برد وقتی اینطوریه خب مجبوریم ادله طرف این رو نگاه کنیم. چه بسا ادله طرف این ما رو میبره به چی؟ به یک تحقیقات جدیدی بره فضا. لذا این که میفرمان یقتضی یعنی رو مبنای این که مطلب ما دوران بین دو امر بیشتر نیست موضوع لی داریم خلاصه یا لصحیح است او للعام. این خوبه. خب فمنها تبادر العام فقد عرفت ان المتبادر هو الصحیح که جلوترم که راجع به تبادر صحبت شما همینجا را آدرس دادم. و الان ببینید متبادر هو الصحیح اونا میگن تبادر اونی که من عرض کردم که یه شاهدی برام این که ما یک راه اینه که هر دو تبادر را بپذیریم ولی بگیم تبادری که علامت وضعه در یک حوزه است تبادری که علامت مثلا اطلاقات کسی اون است در یک حوزه دیگری.
نه این کارا کرد دلیل
صحیحی بحث اطلاق رو مطرح کردن. حالا مفصل ترم باز دارن حالا میخوام سریع تر عبارت بریم جلو که انشاءالله معطل نشیم برسیم به اون تحقیقات بعدی خودشون. نه لا اشکال فی هذه الدعوا ثبوتن این اشاره است به حرف صاحب کفایه. ظاهره صاحب کفایه وقتی جواب میخوام بدن از اینا اینجوری میگن میگن که برای اعمی ها استدلالاتی شده دومیش این که قد استدلل الاعمی ایدن به وجود منها تبادر الاعم و فیه ببینید چطور اشکال جواب میدن صاحب کفایه. و فیه انه قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع الذي لابد من ما قبلا گفتیم صحیح جامع داره، مثلا جامع نداره. شما میگید معنای ام تبادر میکنه، تبادر فرع بر اینه که جامعی باشه. تبادری متبادر میخواد، متبادر با اون جامعه ای بر وضع صحیح باشه. پس وقتی ثبوتن ما جامعی نداریم، متبادری هم نداریم. این جواب صاحب کفایه بود. قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع الذي لابد من فکیف یصح معه دعوت تبادر. تبادری بدون متبادر نمیشه. میفرمان که نعم لا اشکال، این جواب اونه. فرمان که لا اشکال فی هذا دعوت ثبوتن، اصل تبادر اعمی ثبوتن اشکالی نداره. یعنی ما میگیم میتونه واقعا یه تبادری داشته باشیم که متبادرش اعم باشه. چرا؟ لما قدمناه من امکان تصویر الجامع علی البدل الاعم، مقابل حرف ایشون. و اثباتن یعنی لا اشکال فی هذه الدعوای تبادر للاعم اثباتن، یعنی در خارج هم واقعا چنین تبادری داشته باشیم. همینی که میگم خیلی اون دیگه کجاست؟ آیا اطلاقیه یا غیر اونه؟ میفرمان اینجا فیه تفصیل بعدا میگیم، تفصیلی بین اسماء معانی و ذات و مطالب خوبی در آینده هست. میفرمان فی ما سیعتی من موارد اختیار از تفصیل، تفصیلی که آینده میاد در انواع بحث. خب حالا سری رد میشین تا انشالله زود برسیم. و منها عدم و صحت سلب عن الفاسد، نماز فاسد هم نمازه، روزه که نیست که، جهاد که نیست که، نماز است. عدم و صحت سلب عن الفاسد فقط تقدمت صحت و دعوا صحت سلب عنها. ما گفتیم صحیح است ادعای صحت سلب از اون، و چطور میخواد بگید این طرفی صحیحه؟ ببینید اینا تمام تو کتاب علمی، اما استدلالات فقط چیه؟ رد حرف دیگری به صرف رد و اثبات ادعای خودش. حالا صحت سلبی که فاسد او میگه درسته یا نی؟ صحت سلب و منها عدم و صحت سلب عن الفاسد و فیه منعون. چرا منعون؟ میگه شما میگید کسی که نماز فاسد خونده روزه هستی؟ حیوانه؟ فرسه؟ نمازه، ولی نماز فاسد. اینا چطور میتونی شما بگید صحت سلب دارد؟ به یه مداقعی میگید نماز نیست، میگید این به عنایت هست. اصلش نماز، این که میگید نماز نیست به عنایت هست. اینا بیشتر نیازه به چی داره؟ به برهان و استدلال داره برای اینکه این صحت سلب ها چیه، کجاست، کدومش مال کدوم فضاست، کدوم مال کدوم فضاست و کدوم علامت وضع کدوم نیست. و منها صحت و تقسیم و هی تدل على الاستعمال للدال على المقسم في مقام التقسيم في الان. شما جایز است بگید الصلاه اما صحیحه و اما فاسده. تو کفایه پس این تقسیم معلوم میشه که مقسم شما اما صحیح و فاسده. و مجازی هم استعمال نکردید وقتی میگید نماز دو جوره یا صحیح یا فاسد، مجازی است؟ نه. پس صحت و تقسیم و هیه صحت تقسیم تدل على الاستعمال للدال، ای که دال را که از صلات استعمال کردیم چی؟ على المقسم، استعمال کردیم بر مقسم فی مقام تقسیم فی الاعم. للدال على المقسم فی مقام تقسیم على الاستعمال فی الاعم، فی الاعم متعلق به استعمال، استعمال کردیم در اعم. چرا؟ استعمال کردیم مدال علی المقسم را در مقام تقسیم که الصلات اما صحیحه و اما فاسده. و هو اعم من الحقیقه المتبینه بالدلیل علی الوضع للصحیح. این و هوش حالت جواب داره. میگن صحت تقسیم که استعمال شده مقسم در هر دو، استعمال اعم است از اینکه استعمال حقیقی باشه. میگیم خب چرا مجازی باشه؟ میفهم المتبینه حقیقتی که، یعنی معنای حقیقی وضع للصلات صحیحه، معنای حقیقی که متبین شد به دلیلی که ما قبلا آوردیم علی الوضع للصحیح، دلیل آوردیم بر وضع للصحیح کما آمد. پس دیگه معلوم میشه استعمال مقسم در معنای مقسم معنی حقیقی نیست، قرینه داریم. کما انه لو لم یتم الدلیل، بر فرضم که دلیل بر سعی نداشته، میگه هنو ما متحیریم، دلیلی بر سعی نداشتیم. حالا چه؟ شما میگه ببین تقسیم میکنیم، خب تقسیم یک استعمال، استعمال که داله بر معنای حقیقی نیست که. کما انه لو لم یتم الدلیل، دلیل بر وزل صحیح، لما کشف الاستعمال فی الاعم، در مقام تقسیم مع القرین، مع القرین یعنی در مقام تقسیمی، لما کشف عن الحقیقه، از اینکه معنای حقیقی باشه. استعمال علامت تعیین قرین نیست،
یعنی توی تقسیم مثلا توی صحیح میشه استعمال حقیقی، توی چیز میشه اعم استعمال مجازی مثلا.
نه خود
مثلا میگیم صلات مقسم دیگه بله. به صحیح ها اعم تقسیم میشه، تو صحیحش منظورمونه که استعمال حقیقیه، توی اعمش مثلا حقیقی نیست. اینجوری باید بگیم دیگه، چون استعمال اعم از حقیقت مجازی،
بله صلات اعم است از حقیقت مجازی. دلیل داریم برای اینکه صلات وضع صحیح شده، درست یا فوقش دلیل نداریم؟ حالا اونجا که دلیل داریم روشن باشه، دلیل داریم که صلات وضع صحیح شده، اما در این حال میام میذاریمش مقصد، میگیم از صلات اما صحیح و اما فاسد. اون دلیل داره میگه الان صلاتی که میگید از صلا، این تو معنای موضوع اصلی استعمال نشده، چون موضوع یعنی صلات صحیح، شما دارید میگه از صلات اما صحیح و اما فاسد. خود این تقسیم قرین است بر این که مقصد که از صلا باشه. اینجا تو این استعمال تقسیمی شما استعمال در چیه؟ در معنی موضوع نشده.
وقتی میگیم اما صحیح هم چه وقتی داره که بگیم که اینجا معنی اهم باشه؟ معنی حقیقیش نباشه، تقسیم که داریم میکنیم این صلات اما صحیح هم تو فاصله اشمه گرفت، اما صحیح هم اما فاصله، تو فاصله اشمه چیز تقسیم به صحیح و فاصل، یعنی یه مقسمی
انتخاب کردیم که تو یکیش میشه معنی موضوع، یکیش نمیشه معنی موضوع. و اصلا و صحیحه که میگی اصلا همون
قیده که غیر خارج از ماهیت خود صلات که نیست که.
چرا؟ شما داری میگه اصلا تو صحیحه،
مقسم باید تو اقسامش
و اصلا تو الفاسده، یعنی این صلات رو مشترک گرفتید بین هر دو، میشه بگیم تو یکیش حقیقه تو یکیش مجازی، تو هر دوش مشترکه، وقتی مشترک شد میشه اگر
گفتیم مجازی تو تو مجازی،
بله. یعنی علاوه بر مقسم شما که از صلات چاره ای نداری جز این که غیر مستعمل فی غیر موضوع قرار بدید مستعمل فی.
گفتید که در مقام تقسیم هستیم، درسته؟
بله.
برای توی تطبیقی کردید اون قسمت رو گفتید این لولم یه تمت دلیل، شما گفتید که اگر دلیل داشته باشیم بر صحیح، وقت این که در مقام تقسیم قرار گرفتیم خودش دلالت برای این داره که یعنی چون میدونیم که بر صحیح پس اینجا مجازی،
بله.
اما این لولم یه تمت دلیل چه شکلی میشه؟
اگر ما هنوز متحیر
صحیح بودن، بله.
هنوز متحیر هستیم، نمیدونیم وضع صحیح شده یا نشده، خب یه استعمال پیدا میکنیم در مقام تقسیم. قرینه داریم بلی این که اینجا صلات یعنی اعم، نشک نداریم، خب یعنی معنی حقیقی هم هست. قرینه داریم بلی این که اینجا مراد حتما معنای اعم است، در این مشکلی نداریم. خب حالا پس اعم موضوع است؟ نه، استعمال داده برای قرینه است. واضح فهمیدید؟ حالا بعد میگم بدون نیاز به اصالت الحقیقه که بعد هم اشاره می کنم بهش. خب و منها یکی از دلیل های دیگه استعمال و صلات و غیره ها فی الفاسده، کما فی روایت اخذ الناس بالاربع و ترک الولایه المعتبرت فی صحت الاول فان الاخذ لا یکون الا بالفاسده و روایت النهی عن الصلات فی الاقراء لعدم التمکن عن الصحیحه و المنهی عن الفاسده. این استعمال دیگه رسنو انجام در ایامی دارن که المتوفیه صاحب کفایانشون دارن، میگن که و منها البته برای صحت و تقسیم هم عبارت کفای بد نیسته، ایشون هم همین را تذکر داده بودن. فرمان صحت و تقسیم لسه و سقیم و فیه انهو انما یشهد علا انها للعام لو لم تکن هناک دلالتون علا کونها موضوعتن للصحیح. این هم و قد عرفته ها فلا بد ان يكون التقسيم بملاحظه ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعنايه. اما بخش اول فرمایش ایشونا صاحب کف فقط جواب دادن. و منها استعمال الصلاه في غيرها، یعنی غیر صحیحه، في غير واحد من الاخبار و غيرها، ببخشید استعمال الصلاه و غيرها، بله، في غير واحد من الاخبار في الفاسده، كقوله عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية. روز فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. خب این یکی روایت معروفم هست، از چیزایی که عجیبم به نظر میاد. آقایون مستدل برای اعم گفتن این روایت از شواهد استعمال صلات در اعم از صحیح و فاسده و وضع لل اعم هم ازش استفاده میشه. بنی الاسلام و علا خمس علا صلا، اینجا نماز اعم از صحیح و فاسده، اسلام بنا شده بر نماز، نمازی که اعم از صحیح و فاسد. این آخه از کجا میگید؟ این در مقام بنیه تعظیم امر صلاته، این که خلاف حکمت استعمال میشه که بیام در مقام تعظیم بگیم اعم از سر نماز درست و فاسد. میگم خب بعدش هم نگاه کنید، ما از ذیل کلام قرینه میاریم برای اینکه اول اعم چی؟ میفرمان دنبالش حضرت هم نفع اخذ الناس بالاربع و ترکو هادی، اسلام بر پنجی بنا شده، چهار چیزش رو مردم گرفتن، ولایت را ترک کردن. پس اگر کسی با اینکه اساس اسلام بر نماز و صوم و همه اینا هست، اما فلو احدن صام نهاره و قام لیله، روزه و نماز و همه اینا رو داشته باشه و ما تبع غیر ولایت، لم یقبل له صوم بلا صلا، این صوم و صلاتش هم قبول نیست. پس معلوم میشه که اولی که گفتم بنیه علس چی بر بنیه علا خمس، اون صلات اعم از صحیح و فاسد بود، چون دارم میگن اخذو و ترکو، وقتی اخذو و ترکو با اون ترکشون این اخذ فایده نداره، نماز فاسده. دنبالش هم فرمودن کفایه هم فرمودن فان الاخذ بالاربع لا یکون بناء علا بطلان عبادات تارک الولایه الا اذا کانت اسامی للعام، نماز اون اصلا باطله وقتی، چرا؟ چون شرط صحت عبادت و قبولیش ولایته. پس نمازی که باطله، اونا اخذو به سلام، اخذو به سلام، ممکن باید بگن لم یأخذوا بالخمس اگر در صحیح استعمال شده بود. همین که فهمده اخذو بالاربع مل بشه، اون اربع اهم از صحیح و فاسد بود تا بیتونن اخذ بهش بکنن، ولی ممکن نیست اخذ به او بشه.
این صحیح و مقبول هم مسابقه از نظره،
بله اینجا از نظره مقبول، یعنی این که بودم مثلا کافر بیاد نماز بخونه، نمازش قبوله یا نیست؟ تو شرع لومه بود میگفتن کفار مکلف به فروعن کما این که مکلف به اصولن، اما در این حال شرط صحت نمازشون اسلام است. با این که مکلف به فروع هست، اما شرط صحتش است. حالا اینجا شرط
طهارت و اینام هست
هست، بله، کما این که شرط صحت نماز ولایته. ملاحظه میکنید
این روایت شرط صحت نیومده، شرط قبول
بله. یکی از اقوال خیلی مشهور و مورد اعتماد همین است در فقه شیعه که عبادات اونا اصلا صحیح نیست، اونم خودش جای خودش باید بحث بشه. بله اصلا عبادتشون قبول نیست، قصر و قربتشون هم
قبول نیست یا
صحیح
نیست، اصلا باطل.
احرامشون هم
حالا اون سر جا خودش که بحث از نظر ادله جمع جور کردنش سنگینه، اینجور نیست. منظورم بود که چنین قولی
استدلال کرده به این در واقع ابتداعاً فرض گرفته صحت همون
قضیه. خیلی موارد پیش میاد چنین. مثلا اگر درست باشه میشه یه سنی را نائب بگیره برای حج یا نه. در باب استنابه ببینید تو عرب تحریر پس کنم همه این مواردی که هست استنابه یه سنی جایزه یه نیست، جایز نیست. شرط صحت حج ولایت خون نداره، چطور میخواد رو نائب کنید برای یک شیعه؟ حالا دیگه چه برسه به مثل وضوعشون که آجا هم فهمده از اول وضوعش باطل بوده نمازش درست باشه این هم. ولی یا مثلا چیزی که خیلی محل ابتلا میشده جلوتر، سنی میاد به وکالت از شیعه گوسفند قربانی حج رو ذبح میکنه، وکیل باید قصد قربت کنه و عمل عبادی رو انجام بده. این اختلاف فتوا هم هست بین مراجع شیعه. به نظر ما جا هم فهمدن که اشکال نداره، او قصد قربت میکنه به وکالت از شیعه گوسفند
اشکال کنه. اینجا مثلا بگه لم یقبل لهو نه
خب لهو هم باید قصد قربت، چون برای خود او که نمیشه و شرط برای دیگره اون وقت. بله. حالا من مناسک را حافظه، من دیگه ضعیف شده یادمه، تو مناسک را نگاه کنی بود فتاوایی که میگفتن که این باطله، خیلی متعدد میشه رفته بودن این سنی ضرب کرده بود، خبر نداشتن اینا، همونجا تو کشتارگاه براشون ضرب کرده بود، میمدن خیمه میدیدن که مسئله مقلدشون این بود که نه این باطله، دوباره قرار بود که برن ضرب بکنن چون این ضرب انجام نشده بود. مثلا نمیدونم از صاحب فتوای حالا کسی میگه یعنی فتوای حج. بله؟
مورد قصر رو نمیدونم نه به شرط که دیگری به تمام چیز رو کنید و بچینه رو دارم این بحث میاد
صحبت از خودش رو داشتون.
بله
به شرط که بگیم دیگری میتواند براش انجام بده.
بله هستن سنی هایی که اونجا هم توقعی چی دستشونه پول میگیرن و بله تقصیر میکنن.
خب توی تقصیر خود شخص باید
او باید نیت
کنه یا اون کسی که میخواد بچینه
او باید اون کسی که محرمه باید نیت کنه.
پس دیگه اول عبادی در باید شما هم نیت
کنه. بله
اون کافه هم میتونه
چون خودش قصد میکنه اونجا دیگه بحث نمیاد.
بله بحثش بیاد یا نه اصل این که دید دیگه مباحث علمی اینجوریه. حالا من تو مناسکم کسی رفته باشه تو شبهه تو اینجا الان یادم نیست چون نگاه کنم مناسک ها هست شباشی زیاد داره، این که در باب تقصیرم همین چون اینجا محل ابتلا میشه دیگه، خیلی ها ایستادن اونجا و یه پولی میگیره تقصیر میکنه خیلی، آیا اونجا میاد یا نه، ولی در ضعفش ها یادمه اصلا اختلاف هست. و
فیاض هم مثلا ظاهرا میگه که لازم نیست وکیل مؤمن باشه.
الان یا نمیدونم کسی کافیست. الان یا گمان نمی کنم کسی بگه که اصلا کافی نیست. مراجع نجف هم میگم آجی هم میگفت الان گمان نمی کنم کسی خلاف اینو بگه. میگم ببینید الان یا کسی هست که بگه غیرشی
میگه، ولی قصد قربت در وقتی که وکی گفتن وظیفه حاجیه
به گردن او میدازن.
خصوصا
ببینید
کلا هر چیزی که شرط صحته ولو انسان جهل داشته باشه بهش میگن به جا نیاره سعی بختان میشه مطلقا.
شرط صحت ها دو جور، شرط صحت ذکری، شرط صحت عام از ذکری و غیر ذکری. هرچی که شرط صحت مطلقه بعد وقتی هم توجه نداشته باشه وقتی فوت شد نماز باطل،
مثلا جهل داشته نسبت به اصل شرطیتش که نمیدونسته که فرض فهمده بعد قصد قربت میکرده شیعه بوده ولی خب نمیدونست که
بعد اینجا
رو
که
نماز
قصد بکنه و دست قربت میکرد. مثلا اون کار مثال شما که قابل مناقش هست، چون نمیدونست قصد قربت میکرده به حمله شایه کجا بگردید که قصد قربت نداشته بود؟ چون قصد قربت اینه قصد امتصال عمل به حمله شایه داعش مسئله شرعی و امر خداست یا کجاست که نداره. ولی اون مثال چون خیلی موجب وسواس اختاره به بالم که نیاز نی تو ذهنش بیاره که من قصد قربت میکنم نیاز نیست. اما مثال های دیگه مثل وضو، نمیدونسته که وضو شرط نمازه، تازه مثلا یاد گرفته بوده اول تکلیفش بوده نمیدونسته، با با جهل به شرطی یاد نماز خونده. نماز درست هم نمیدونم باطله. نماز بی وضو بوده.
فاصل و وسط
هم هیچ فرق هم نمی کنه برای مثل وضو. مثل اینه که نماز نخونده. اینطور. اما بعضی هست نه. شرط ذکریه یا علمیه به همین معنا. که اگه جاهل باشه قبول میشه در کی در اینکه او ترک کرده ولو آمدن. چون جاهل به مسئله بود. مواردش هر کدوم فرق میکنه.
جاهلیش هم قاصر و مقصرش باز فرق میکنه.
اونم فرق میکنه. موارد.
بیشتری موارد مقصره با عالم آمدی که میدونن.
بله میگن چون.
یه جاهل خاصیه که جاهل
در حج در محرمات احرام
تو جهت اخبات فرق بکنم و تو قصد داره تمامی مورد.
نه مبانش هم فرق
میکنه. در حج
در حج در محرمات احرام تروک احرام هیچ که قاصر و مقصر تفصیل نمیده. خلاص در تروک احرام جاهل بود ولو مقصر به کمال تقصیر جاهل بود آثار رو نداره اونجا. چون در حالا در غیرش چرا دوباره اون بحثا رو آوردم طبق ضوابط که اونجا قابل بحث هست که بعضی مطلقات این طرف حکومت بر اون طرف داره یا نه. الا ای حال چه تام
دو حد بله ما در اینکه بابا اگر شیعه بشه لازم نیست من غذا بخوره که شکی نیست
داره بله فقط زکاته. وقتی شیعه شد نماز اش اعاده نداره اما زکات را اگر به سنی داده بوده اون باید اعاده کنه. بله 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 اعاده نداره
کافر هم همینطوره
اگر طبق مذهب خودش صحیح به جا آورده
بله بله استخدار مالی این استخدار یعنی یه بدنم بود
روز
ده ترکت بخون میخونه ولی کافر هم
نماز اعاده نداره درسته؟
الاسلام یا قاعده همینه بله یعنی با این که برش واجب بوده اما بعدی که مسلمان شد دیگه منافذ رو نداره. خب الان یعنی استدلالی شد که صلات در اینجا استعمال شده در اعم. چرا؟ چون حضرت هم بودن من ترکو الخامس اخذو بالاربع اخذ به اربع معلوم میشه اون چهارمی اخذ به شده اما فاسده پس اعمه از سیر فاسده استعمال شد. ببینید پس این اولی فهمده و منها استعمال و صلات و غیرها فی الفاسده کما فی روایت اخذ الناس بالاربع و ترک الولای المعتبر فی صحت الاربع که در صحت نماز و صوم اینا اون شرطه. فإن الأخذ لا يكون إلا بالفاسده وقتی که این شرط صحته پس اخذو بالأربع باید فاسد بشه تا بگیم که اخذ بهش کردن.
یعنی معتبر از روایت دیگه میدونیم دیگه از نه از خود همین روایت نه یعنی
المعتبر
فی
صحتشون
که
ولایت
شرط دنبال روایت از روایت دیگه میفهم نه
همینجا هم بود دیگه
لبی و پاده
نه این روایت هست که زیدش میفهمه که اینا چهار تاش گرفتن یه چرا رها کردم
فهمی اینجاست
نگفته که شرط صحتش
نه میافته مال بس
فلو ان این دنباله رو باید بود فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایه لم یقبل له صوم ولا صلاه دنبالش بود دیگه.
من یقبل
هم همون مثلا
همین
بود. خب حالا
اون نه من
اون حرف دیگریه که صحت را بگیریم با قبول صلات با صحتی که هست یا نیست. خود همون که مثلا میگن که سنی وقت شیعه شد نمازهاش را اگر طبق مذهب خودش خونده تارک و صلات نبوده یا با طبق همون مذهب خودش هم غلط نخونده این صحیحه. صحیح یعنی چی؟ یعنی همون جام نماز صحت تعهلی یه داشته برای خود او، نه اینکه مثل کافر باشه که اصلا نمازش صحت. ولذا اگر مثل کافر بود باید بگیم وقتی شیعه شد ولو نمازم نخونده دیگه قضا نداشته باشه. اما میگیم اگر سنی شیعه شد و اهل نماز نبوده باید نمازش رو بخونه ولی کافر نباید بخونه. همینجا داله بر این است که او نمازش نمازه و میخونه و صحت تعهلی یه را داره مقابل قبول فقط نیست. قبول صلات غیر از صحت صلات خیلی نماز هاست که صحیحه یعنی مسقط قضاست اما قبول نیست. یعنی خدای متعال اون ثواب و اون اثری که باید در آخرت بهش بار میکنه نمی کنه.
ولی اینجا احتمال داره که قبول به معنی صحت باشه.
اصلا حجی ها که فرمودن یعنی تلقی مشهور این بوده، تلقی مشهور از این عدم قبول چیه؟ صحیح نیست اصلا. ما داریم احتمالات دیگه ای که مقابل اینه میدارم عرض میکنم. بله.
اگر صحت را شرط قبول بگیریم، بله، با توجه به اون روایات دیگری که راجع به شخص مخالفی که شیعه میشود، شاید بشه از اون استفاده بکنیم که شرطیت هم از شرطیت مقایم دارد.
یعنی صورت شرط متأخر اون را سعی می کنم.
بله، یا مقارن باشه یا شرط متأخر.
علی ای حال خود ولایتی که بعد میاد اون را سعی می کنن، سعی می کنن ولو مثلا طبق فتوای امامی نماز باطل باشه.
تفصیل
قائل بشه اون شرایط را، اون شرایط رو بگیم
برای امامی که ولایت را
مقارن
قبول داره، یه شرایطیه برای
کسی
که
به عنوان
شرط
متأخر
یه شرایط
دیگه ایجاد
شده باشه.
پس دو تا شرط باشه، هم خود ولایت، همین که شرط در او فقط برای امامی بوده، اونایی که برای صحته، در اون حالی که اونا انجام میده واسه شرط نبوده. اینها دو تا شرط با هم دیگه مکمل هم دیگه قرار بدیم، برای اینکه این را لازمش این بشه که او دیگه قضا. حالا اگه حال پس رو فرمایش شما همون وقتی که تو اون حال اون نماز سنیگری را میخونده صحت تأهلی داشته، مشروط است اون صحت فعلیتش به شرط متأخری که ولایت رو فرمایش شما اینجور میشه دیگه.
زیل همون رو باید هم داره، همون من ما تعلاقه
یه تنید و ما تا به غیر ولایت، یعنی تا آخر کار بدون ولایت مرد، لم یقبل له صوم ولا صلا.
اونو پی آجر مجر بخل نقنگی چطور میشه؟
کدوم ها؟
که وضوش که باسته در شرط نمازش
اون باسته تحولی چه جمع میشه؟ بله، حالا اون وضو هم ممکنه که بگیم مثلا اصل خود وضو واجبات و سننی داره، سنتون واجبه داره و فریضتون واجبه. مثلا در مقام هایی اون سنت واجبش مشروط است به چی؟ به همون علم به حق و تشیع. کسی که شیعه هست سنت واجبه برای او بالفعل واجبه که باید چیکار کنه؟ مثلا مسح کنه پاش رو، نشوره، باید مثلا سرش را به اون نحو خاص مسح بکنه، غسل یدین را از مرفق به پایین باشه نه برعکس از دست به بالا. اما سنی خب اصل فریضه وضو را که قرآن کریم برش نازل شده انجام داده. ولی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. او غسل را انجام داده، غسل وجه و یده. اما اون نحوی را که شرط چیه بیرون از مفاد آیه شریف است اونا درست انجام نداده.
مسح هم
و همسو هم خودشون دارن اونا را که مثلا روایات خودشون که مسک وقتی هم میشوره دست میکشه به پاش، اینا دارن خودشون میگن میشه کسی پاشا بیشوره دست به پا نکشه؟ میگن خب همین همسو در حین غسل مسح هم صورت گرفته. اینجوری خودشون میگن که الغسل مسح مع زیاده. خود اونا وقتی میگن ابن عباس، روایت خودشونه، ابن عباس اومد سوال کرد که از کی سوال کرد که شما چیکار میکنید؟ گفت که پامونو میشورید. مثلا ابن عباس هم گفت که ابن ناس الا الغسل والقرآنو یا والکتابو ما نزل الا بالمسح. قرآن مسح میگه، نروبت خود اهل سنت فقه آشنا اینا بحث کردن. ادعی گفتن اینا که اینجوری گفتن، میگن که ابن عباس میخواست بگه که یعنی من اشتباه میکردم، تا حالا خیالم میرسید آیه مسح میگه، حالا فهمیدم سنت اینه. مثلا اینجوری آیه مجبور بودن که تعبیر کنم. بین خود اونها هم یکی طبری صاحب تفسیر و تاریخ معروف، طبری یکی دیگه هم هست ابن جریر که اوه، و یکی دیگه دو نفر من تو ذهنم مونده که اینا اصلا قائل به تأخیرن. از علم و اهل سنت میگن مخیری بین غسل و مس. همطوری که شاید مثلا مستفاد از فقر رضا همطور بود، در فقر رضای من اونم همطور بود که مخیری پارا بیشوری یا مس کنی، که از ایرادات مهمی که به فقر رضا میگیره همینه که در باب مس پا اونجا داره که مخیری بین شستن. منظور اون ومسه هم که شما میفرمایید از نظر کتاب مسلم الاستظهار نیست، که چیه؟ بگیم که کسی که پاشا در مس شست مثلا خلاف فرض وجود که در قرآن آمده عمل کرده، خلاف فرض وجود عمل کرده به ظاهری که قابل محتملات دیگه که کردن آن محتملات رو. از چیزایی که حاجی ها زیاد تکرار میکردن این بود، میگفتن اون وقتی دارو تقریبا مصر میخواست سر سامان بگیره، یکی از این علمای سنی با عتاب با ناراحتی نامه فرستاده بود به این دارو تقریب که چی میگید ما با این شیعه ها بریم نزدیک بشیم. بعد حرفش این بود، نوشته بود ما چگونه نزدیک بشیم به کسانی که فرق بین غسل و مس نمیگذارن. مس با غسل فرق داره، واضح عرف عام. تو ما نزدیک بشیم به کسایی که بین این دوتا فرق نمیذارن. حاجی ها همشه اینجا که میرسن گفتن که نمیدونم حالا تعبیرشون چی بود، گاهی هم وقتی ناراحت میشدن گفتن فلان فلان شده. او میگه که آیه واضحه، خود علماشون تین گیرن ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، این قرائت هم خودشون دارن، چقدر تو تفسیرم بحث کردن. او آمد حالا درست برعکس، اونا فرق نمیذارن، میگفتم مثلا فلان فلان، ما فرق بین مسهو قسم شما به این واضحی آیه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، اونا آمدن با چه زحمت اینا کردن ارجلکم و تازه هم دیگن نصفش به چیه موندن، به هیچ وقت به اغسل و عطف نمیگیرم. شما ببینید تفاصیلشون هم گاهی به ذهن ما میمد که ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، میگن اغسل و ارجلکم. اون اهل فن نشونه که من تفاصیلشون نگاه کردم، اینا دیگه تا اینجا جلو نمیرن که بگن که یعنی اغسل و ارجلکم، میگن این منصوبم باشن امسهو ارجلکم. بعد همین که غسل مسحد و ازا جا غسل
چون
که صد آمد نه بعد هم پیش از این نادرستش میکنم. من دوره این میگفتم نامه نوشته برای که از دور شیعه نری چون فرقه بین غسل و مسحد.
قرائت
اصلی ارجله کنه، ارجله رو به خاطر اینکه بخواهم غسل کنن مفصول کنده، هر دو قرائتش هست خود اونا. الان من نگاه کنید خود اونا قرائت جر را میگن و ارجله کن،
حتی اینجا متاسفان فیلم نمسا ارجله کن
قرآن و ارجله کن،
نه قرآن الان قرائت حفصن ان آسم ارجله کنه، بله اونی که الان متداول هم قرائت نسبه.
این نمی کنه با چیز شیعه اصلا جور داره
یا داری مشکل نداره. چرا مثلا یکی مه ارجله کن واب واب مه هست ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، یعنی ما ارجلکم باب ما نصب میداد بعدش. چرا اونا سر جاش تو مجموعه با اینا دارن بحثاش، حالا من یادم نیست. حالا ای حال حالا رفتیم سر چیم، سر این که یه روایت دال بر فساد هست یا نیست. جوابش میفرما و فیه ان الاستعمال فی الفاسده لا یکشف عن الوضع للعام. خب فوقش این دوتا روایت ها صلات اقران از نکردم، بله اونم بحث خوب که در اونجا بود که قوله علیه السلام دع الصلات ایام اقرائک، در ایام حیزت چکار کن؟ نماز را ترک کن. اقرا قرب به معنای طهر به کار میره، به معنای حیزم به کار میره با موارد اینجا به من اقراب من های حیزه، در ایام حیزت صلات را ترک بکن. ضرورت انه لولم یکن المراد منها الفاسده، این صلات این اهم است، یو فاسد اگر فاسد منظور نباشه لازم عدم صحت النهی عنها لعدم قدرت الحاضر حائض على صحیحت منها. و اگه بگیم صلات صحیح فقط صلات است، بگن ده ای صلات نهی بکنن از اینکه نماز نخون، قدرت نداره، چون هر نمازی که بخونه که فاسده. او صلات صحیح هم که نمیتونه بخونه تا نهیش کنیم که نخونه، متعلقش خوانه این استدلالات که اینجا آمده. آیا در ایام حیض صلات حرامه یا نیست؟ یک. و فاسدم هست یا نیست؟ اینا چیزاییست که مرموهای حکیم تو مستمسک بحث خوبی دارن، از جلو تر تو زنون مونده راجع به خود این و قابل بعضی شواهد اینا هست. من همیشه در زنون این سوال بوده مدتی، حالا هم جوابش چجوریه که اگر واقعا نماز در ایام حیض حرامه، بسیاری از مواردی که علما بحث علمی براشون سنگین میشن، اما احتیاطاً جمع کنه بین طرق حائض و ایام مستحاضه. خب اینجا دورانه بین محظور اینه، یعنی دائر است بین وجوب و حرمت. جمع کنه وقتی دوران بین وجوب و حرمته، چطور میخواه نماز بخونه؟ یه احتمال حرمت داره. اینا هست. اصل خود این که این حرمت چجوریه، آیا باطل هم هست یا نیست؟ نه. تو مستمسکنا به نظرم ادعای همون بداهت فقه و اینا دارن که جز واضحاته که اصلا نماز برهای حرام حرمتشان
حرام یا باطل،
هر دوش، هم حرامه هم باطل، چون نهی به نفس عبادت خورده. وقتی نهی
که فرمه شما که فرمه چی که درست میشه، اگر حرمتش بزنی کنم با بطلانش میشه درست میکنم، ولی اگر حرام باشه برای ما فرمه شده فقط
نه حرامش هم هست. حرامش از آیه حکیم بحث اصلیشون چه حرمتشه، همون جالب کجای
ممکنه حرمت شده بگیم در صورت علم، در صورت شک به واسطه ادله که فرمودن
احکام اجماع است که احکام مشترک است بین عالم و جاهل.
نه اینجا چون
جمعه پس اگه اینجوری باشه ما هیچ جده برانا بین حرام واجب نداره.
نه اینجا
بوده دلیل
خاص داشته
باشیم
که
جمع
بریم
تروک و حائض و اگر داریم یه روایتی بله، اما اگر مقتضای بحث فقهی باشه که نداریم، که مقتضای که جمع کنه
نداریم که
مثلا این کجا. حالا من چیزی یادم نیست که خود نص بگه که تو احتیاطاً هم تروک و حائض انجام بده هم نماز بخون. اینا من الان یادم نه، دوباره نگاه کنم. ولی اصل این سوال که تو این فضای دوران بین محضوره میشه، آخه موارد پیش میاد حکم جزمی به حرمت مشکل میشه سقوطن. حالا از حیث قول مشهور اونطوری که جا گرفتن گیری نداره، اما اون حکم به حرمت جزمی قابل مناقشه است در اینکه بگیم که حرامه. الان اما عدم صحتش بله. خب حالا انشالله این دوتا جوابی را که فرمودن زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.